بسم الله الرحمن الرحیم. دوی آبان تانشیش دست وقی مقارنات و اسمی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با شبهاتی بود که علیه شیعه مطرح است و انگیزه هایی که این شبهات دارد، یکی از اینها عرض کردیم تضعیف عقیده طرف مقابل و از میدان برون کردن هست. همچنین انگیزه‌ای که هست ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمان ها، چون مادامی که وحدت میان مسلمین برقرار باشد، برای دشمنان رسیدن به اهداف یا سخت است و یا غیر ممکن، و اینها از اختلاف میان مسلمان ها حد اکثر استفاده را می توانند بکنند، و این یک مسئله طبیعی است که از همون روز اول بوده و الان هم هست، و در جنگ صفین هم این قضیه کاملا نمود خارجی پیدا کرد و تا رسیدن به خیمه معاویه و نابودی این خلاصه فساد چند قدمی بیشتر نمانده بود. اینها از همین ایجاد اختلاف میان سپاهیان امیرالمؤمنین اون اهداف شومشون رسیدن. امروز هم ما میبینیم دشمنان اسلام اصلا کاری به شیعه و سنی ندارند. همین هفته گذشته در افغانستان در کابل برای شما عرض کنم مسجد شیعه ها را منفجر کردند با 50-60 تا شهید و 70-80 تا مجروح. در استان غور هم مسجد جامع اهل سنت را منفجر کردند با چند تا کشته و چند تا مجروح. یعنی برای اینها مطرح نیست که آیا این طرف شیعه هست یا سنیه، مسجد اهل سنت، مسجد جامع یا مسجد امام زمان سلام الله علیه. و اینها هدف نهاییشون هم مخصوصا در این طور قضایا ایجاد اختلاف هست، که حالا ما نمیدانیم در همین قضیه افغانستان این انفجار مسجد جامع اهل سنت رو فردا میخوان به گردن شیعه ها بندازن، چون هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. کابل رو طالبان به عهده گرفته ولی اون رو هنوز به عهده نگرفتن. یا تعدادی از این مولوی های داخل کشورمون رو که تقریبا 7-8 سال قبل با عبدالمالک ریگی اینها هماهنگ بودن دستگیر کردن، رسماً اعلام کردند که ما پول داده بودند همایشی که علمای شیعه و سنی هست بریم اونجا را منفجر کنیم و در میان سنی ها منتشر کنیم که شیعه ها کردند، در میان شیعه ها منتشر کنیم که سنی ها کردند، ایجاد اختلاف بندازیم. علی ای حال این قضیه کاملا واضح و روشن هست. اگر برای شما عرض کنم بتوانم یکی دو تا از این کلیپ هایی که مال این شبکه های برای شما عرض کنم شیطانی هست، بله ببینید تعابیر رو نگاه کنید، ملت پارس در زمان صفویه وحشی و آدمخوار بودند. همش هم برای شما عرض کنم، ما کلیپ هاش موجوده، یعنی هر چی که ما
در زمان صفویه وحشی‌ترین آدمخوار بودن، آدم می‌خوردن. تا اونجا کار رسید که آقا رضا شاه وقتی ایران رو گرفت، از بس که نام پارس خراب شده بود، نام پارس یک ملت مشهوری بود قبل از مدر صفویه، ما یک ملت مطرح بودیم. رضا شاه هم دید که این پارس در دنیا به صورت وحشی میشناسن همه جای دنیا، اسم ایران رو عوض کرد، پارس گذاشت ایران.
بله، شما ملاحظه میکنید روی چه نکاتی دارن جلو میرن. یا مثلا شما ببینید،
چون ما ببینید ایبی نداره، در دوره سلطنت شاه عباس برای یوسفیان و مقررات جداگانه تنظیم کرد، به اوضاع آنها سرسامان داده شد. چاردن نوشته است، چاردن ژان چاردن هست، این فرانسوی است که سه بار به ایران اومده و یکی از مهمترین کتاب ها از سه کتاب مهم در مورد صفویه نوشته، سفرنامه چاردن از همه مشهورتره و خیلی دقیق نوشته. در اصفهان 12,000 فاحشه زندگی میکنند.
ببینید، یعنی اینها برای شما عرض کنم، از این طرف به این، از اون طرف برای شما عرض کنم، بلوچ ها اکثرا بی سواد و عامی هستند. در کردستان عراق،
یک شهر ما کردستان خودش جمعیتش در اونجا 4 میلیونه کم و بیش، در یک شهرش فقط 400 تا خانه رسمی، فاحشه‌خانه رسمی در پایتختش در اربیلش هست.
بله، یا مثلا ترک ها یاغی هایی بودن که به ایران حمله کردن. برای شما عرض کنم، این هم بد نیست عزیزان ببینن،
مجلسی که یکی از اخوتهی ترین اولمپی شیعه در تاریخ هست، کتاب های مجلسی واقعا اگر بگنزار نامیده بشه اقراق نشده. بنده ادعا کنم که محمد ابن باقامی اقومی معروف به شیخ صدوق متوفای 381 و فرزند صدوق اول متوفای 329 برادر حسین ابن صدوق، ادعا کنم که این آقای شیخ صدوق یکی از دروغگوترین علمای شیعه در تاریخ بوده است. دروغ سازی تا حدی که جناب استاد هاشمی می‌بینید و تا حد به درجه‌ای که متاسفانه هرچه عالم شیعی بزرگتر شود درجه و مقامش به اضطراب با این کتب خرافی عمرش بیشتر بگذرد، جرأت و جسارتش در دروغگویی بیشتر میشود. ولذا این آقای شیخ صدوق در دروغگویی بسیار دست بالایی داشته و مچ ایشون را به امید الله ما از این شب به بعد باز خواهیم کرد و خدمت بینندگان عزیز نشان خواهیم داد که این شیخ صدوق در واقع یک شیخ کذوب بوده است و اشتباهی به شما صدوق گفته.
متشکرم.
میخواهم به مجلسی ها، به کلیمی ها، به نجاشی ها، به علی ابن ابراهیم قومی ها، به علی سیستانی، به ناصر و فاضل، به جعفر سبحانی دروغگوی کذاب، به علی میلانی عرض کنم و به این نمایش نامه نویس و هنرپیشه محمد حسینی قزوینی که دروغهای دیگران را
ممنون، قابل شما را ندارم.
از اونها حمایت می کنند. چی میگه؟ از ابن ابراهیم قومی من اجل مشایخنا. این کافر ملحد به تحبیل علمان خود شما. یک کافر
ملحد مشخص می سوزن. یعنی کاملا از داد زدنش، نحوه حرف زدنش.
چگونه؟ اینها شارلاتان هستند. اینها دوغو هستند. اینها جیبور هستند، اینها متاترق هستند.
خمینی در اول اومد کارش دست کم بود، ما از حق نگذاریم، این توحید کلمه، توحید کلمه، وحدت کلمه، وحدت کلمه که بود، وحدت وحدت. اما بعد از که حکومت محکم کرد خیلی اونم کرد، بعد از که محکم شد.
بله بله، اسپیکر باید بیاد برای شما عرض کنم. بله، یا مثلا فرعون ولی یه فقیه بود و ولایت فقیه همان فرعون هست، اما مبصرها و روحانیون سربازان شیطان هستند. برای شما عرض کنم، با تعبیر خیلی زشتی نسبت به مقام معظم رهبری، آیت الله خمینی و همه آیت الله مانند و بی سواد هستند. نمیدانم امام خمینی در اشعارش برای پسران زیبا شعر گفته و این سخن فاسدترین افراد هست. آیت الله یعنی دزد شناسنامه دار، یعنی دروغگو، یعنی زناکار ناموس دزد. آیت الله برای شما عرض کنم اینا قومی وحشی تر از آخوندهای قوم در کره زمین وجود ندارد. اینم تقدیم شما. بله اینم هدیه شما. بله بله، قومی وحشی تر از آخوندهای قوم در کره زمین وجود ندارد. آخوندها لجن هستند، در ایران لجنزار درست کردند. آیت الله وحشی هستند و حکایتشون موجودات وحشی که از جنگل آورده باشند و رهایشون گذاشته باشند. آیت الله مکارم آفت الله هست. برای شما عرض کنم بعضی از شیعیان مقلد مانند گاو گوسفند هستند، مال شیعه ها، خلاصه معمومین شما. هندوهای بت‌پرست، مسیحی‌های مشرک شرف دارند بر کسانی که خود را مسلمان می‌خوانند اما از مرده حاجت می‌طلبند و توحیدشون مشرکانه است با نام مذهب اهل بیت. مذهب شیعه نواشری یک عقده تشیع متعفن هست و امثال این قضایا برای شما عرض کنم الا ماشاءالله نسبت به ائمه علیهم السلام. بله بله دیگه اینها ببینید خاک کربلا آلوده است، ممکن است سگ در آن ادرار کرده باشد. چرا اهل بیت امام حسین نزدن در ادرارشون ننوشیدن؟ وقاحت رو ببینید شما، یعنی بحث اسلام رو ما میگذاریم کنار، یک انسانیت بوش از اینها نمیاد. یعنی نسبت به اهل بیت علیهم السلام به این شکل امام علی را نستعیر از خانه مانند حیوان با تناب بیرون کشیدن و حرم امام رضا و کربلا با پول فاحشه خانه ها و روسپی ها ساخته شده. و ببینید اینها تعابیر برای شما عرض کنم به اهل سنت میرسن. در اجلاس بیداری اسلامی هیچ انسان سالمی حضور نداشت. مولوی های اثناعشری، مولوی از خدا بترس، لعنت و نفرین خدا بر مولوی های اثناعشری که برای 30,000 تومان دین فروشی می کنند. بله و امثال این قضایا برای شما عرض کنم. مولوی که میگن شبکه کلمه نماینده ما نیست، اجاره میشوند در سایر شبکه ها. و مولوی بهمنی که از مولوی های کردستان هست، چند جلسه در شبکه ولایت و شبکه قرآن هم برنامه داشت، میگه مولوی بهمنی بیغیرت و مزدور است. و ما به اهل سنتی که با نظام خوب هستن میگیم کررخر. حالا نمیدونم با آینه نگاه کرده چه دیده اونجا برداشته. بینید اینها اهل سنت تقریبی گول خورده و یا جیرخار هستن. برای شما امثال این قضایا شما ببینید. این بحث هایی که ما در این کتاب آوردیم انشاءالله عزیزان یه مقداری خوب دقت کنن و ما تلاش کردیم تو این 30-40 سال تجربه هایی که داشتیم و برنامه هایی که خودمون اجرا کردیم اینها رو در این کتاب جمع‌آوری کردیم. همون کتاب منهج الاجاب عن الشبهات. یعنی من معتقدم اگر یک بزرگواری این کتاب رو از اول تا آخر خوب مطالعه کند و متوجه بشه، خودش مجتهد و صاحب نظر در حوزه پاسخگویی به شبهات و حوزه مناظره خواهد شد. یعنی من احساس میکنم شاید ما من شیئن که یک طلبه، یک جوان شیعه در حوزه پاسخگویی به شبهات نیاز داشته باشه ما در اینجا آوردیم. و این کتابم کار گروهی ما بوده، فردی نبوده. انشاءالله عزیزان محبت بکنن این بحث هایی که میشه و ما هم تلاش میکنیم فایلش هم خدمت آقایان یک جلد ولی حدود 600-700 صفحه هست دیگه. چاپ هم بناس جامعه المصطفی چاپ کنه، ما منتظمه که اونا چاپ نکنن، ما خودمون چاپ میکنیم، ما مشکل نداریم. و ما گفتیم چون اونها یعنی اصل طرحش را جای عرافی داد و البته پولی هم برای کارش ندارم. ما نزدیک 3 سال خورده اضافه از کارهایی که قبلا کرده بودیم برای این به صورت گروهی وقت گذاشتیم و همون قفاری رو هم ما 8 سال روش زحمت کشیده بودیم که آمدیم هر یک جلدی که 600-700 صفحه بود در 150 صفحه خلاصه کردیم. یعنی آمدیم هم شبهات رو خیلی خلاصه کپسولی کردیم، هم جوابها را کپسولی کردیم و این شبهات و جوابها را نه به قدری تلخیص کردیم که مخل باشد و نه طوری تطویلش کردیم که از حد بره بیرون، از حوصله بره بیرون. ولی خب کسی بخواد تدریس کند این کتاب را حتما اون 3 جلد کتاب نقد قفاری رو نیاز داره، چون بعضی از قسمت ها چون ما آمدیم کل این 3 جلد را در 450 صفحه خلاصه کردیم، ولی زا بعضی از مطالب چه بسا در موقع تدریس یا شاگرد بخواد برای شما عرض کنم سوالی بکنه توانایی جواب دادن داشته باشه یا در حوزه بحث مناظره و غیره یه مقدار دستش بیشتر باز باشه، اون 3 جلد برای مطالعه خوبه. ولی این کتاب رو ما به صورت تدریسی کتاب درسی قرار دادیم. در رابطه با انگیزه هایی که هست باز یک بخشی را ما آوردیم که بعضن برای خود بچه شیعه ها پیش میاد به سبب بعضی از مغالطاتی که دشمن میکنه یا به خاطر قصور در فهم کلمات ائمه علیهم السلام و یا عباراتی در بعضی از احادیث آمده با بعضی از احادیث دیگر به ظاهر در تعارض هست یا تصور میکند این فرمایش امام با عقل و فطرت همخوانی ندارد. اینها مسائلی است که تقریبا در داخل ما میبینیم بعضی از جوانهای ما گرفتارش هستند و وقتی همچه زمینه فراهم میشود یک کلیپی از مخالفین میبیند یا یک شبهه از مخالفین میبیند زمینه فراهم هست که بلا فاصله ذهن مشوش میشه، عقیده متزلزل میشه. ولذا ما همون روشی را که بارها عرض کردیم روی 3 محور ما باید آماده باشیم: تبیین، دفاع، حمله. تبیین یعنی مبانی اعتقادی خودمون را مستدل، مبرهن، اینها را فرا بگیریم. فرضاً ما تقریبا مجموعی اینها شاید به کمتر از 40 تا موضوع میرسه. رو این 40 تا موضوع 40 تا مقاله 5 صفحه‌ای ما آماده داشته باشیم، یعنی 40 تا سخنرانی نیم ساعته علمی آماده داشته باشیم. بعد ما بیاییم در دفاع، شبهاتی که اینها دارند. خب در هر موضوعی که ما 5 صفحه مثلا در حدیث ثقلین آمدیم توضیح دادیم، خب اینها 10 ها شبهه دارند، ما لازم است تمام شبهاتشون رو جواب بدیم. اون شبهات اساسی و شبهاتی که مبتلا به اونا رو شناسایی کنیم جواب بدیم و در مرحله سوم هم در هر موضوعی چند تا سوال طرح کنیم از اونها، چند تا خودمون شبهه کنیم، چند تا خودمون هجمه کنیم. و حتی بعضی از مراجع بزرگوار میگن دیگه زمان دفاع سپری شده، امروز زمان هجمه هست و جوابهای نقضی و هجمه مخصوصا با وهابی ها به مراتب بیش از استدلال علمی تأثیر گذار هست، چون اونها عقل درست حسابی ندارن، این عقل داشتن وهابی نمی شدن. اینها شما هر آیه ای رو بیارید، آیه که میخوانید حداقل میاد بگه این اعراب شما غلط خواندید، پس معلومه شما اصلا سواد قرآنی ندارید، شروع میکنن هو کردن. یک آیه میخوانی اعرابش هم درست خواندی، آقا آیه قبل بعدش نخواندی، شما سواد نداری. یعنی هر چی شما بخواد بگید یک حرفی کنارش داره برای زدن. ولی شما وقتی جواب نقضی میدید به اینها، در جواب نقضی دیگه هیچ حرفی نداره بزنه، به دست دفاع میفته که از خودش دفاع کنه. یعنی ما باید کاری کنیم، توپ را به زمین او بندازیم، به جای اینکه او شبهه کند ما جواب بدیم، جوابهای ما را مسخره کند یا از این شاخه به اون شاخه بپرد، خودش رو وادار کنیم برای پاسخهایی که ما از او مطالبه کردیم دست پا بزند. نه ببینید، ما که پاسخ که ما داریم، دوم پاسخ دادن، تبیین، دفاع. بله ببینید، حمله که وقتی آدم شروع کرد به قدری باید شبهه بریزه به سرش، این در زیر شبهه خفه بشه. یک شبهه را جواب نه، خب این یکی رو جواب بدید، اون جواب نه، این جواب بدید. یعنی شما باید تو آستین ده ها شبهه داشته باشی، از هر کدام در رب شبهه دیگر رو مطرح کنی براش. یعنی این در زیر شبهه بارانی که شما می کنید دست پا بزنه. و یکی از چیزهایی که در این قضایا هست، حالا شاید این اصطلاح صحیحی نباشد، هو کردن. یعنی وقتی جواب نمیده، آقا بس تو که بلد نیستی جواب بده، تو که از معتقداتت هنوز این اندازه چیز نیست، شروع کنیم هو کردن و مسخره کردن، همون وسیله‌ای که او نسبت به ما غالبا دارد، از همون ابزار تحقیر او استفاده کنیم. آقا من شبهه خیلی وقتا هست، شما سوال میکنید، اون یک موضوع دیگری رو مطرح میکنه، یا میری یک سوال دیگری رو مطرح میکنه. یکی از بزرگترین فن مناظره این هست که در مناظره شما سوال کردی، اگر جواب نداد، نوبت به شما رسید، بگو آقا این شبهه را جواب ندادی، اینه جواب ندادی، اینه جواب ندادی، حالا اینه جواب بده. یعنی اینطوری نکنیم که به سوالات او جواب بدیم، حالا اگر جواب ندیم، ما به سوالات او مثلا 5 دقیقه نوبت ما هست، این 5 دقیقه را 1 دقیقش را شبهاتی که جواب نداده ردیف کنیم کنار هم، 4 دقیقه هم برداریم، این 4 دقیقه را 2 دقیقه جواب بدیم، 2 دقیقه سوال جدید طرح کنیم. ولذا این بحث مناظره یک دقتهایی میخواد که اگر ما به این دقتها توجه نکنیم قافیه را باختیم. ولذا این قسمتی که من دارم عرض میکنم، اساسی ترین رمز موفقیت در یک مناظره اینه، وقت را شما مدیریت کنید 3 بخش. بخش اول سوالات شما که جواب نداد ردیف کنید، بخش دوم به سوالات او جواب بدید، بخش سوم سوال جدید مطرح کنید شما. این بهترین روش، اگر این مدیریت رو داشته باشیم موفقیم، اگر این مدیریت رو نداشته باشیم، خب اون هی شروع میکنه سوال تر کردن، ما هم جواب بدیم، اوی سوال جدید میاره، ما هی شروع میکنه به جواب دادن، چه بسا در یک 5 دقیقه نوبت او هست 10 تا شبهه مطرح میکنه، شبهه را مطرح کردن 2 دقیقه وقت میخواد، 1 دقیقه وقت میخواد، ولی بعضی از شبهات ساعت ها وقت میخواد ما به او جواب بدیم. ولذا و این هم باز یک نکته ظریفی که عزیزان خوب دقت کنن، اگر میاد، من یک دفعه عرض کردم 5 تا شبهه مطرح میکنه، سریع قبل از اینکه حرفش تمام بشه 5 تا شبهه را یک ارزیابی کنیم، کدام یک از این شبهاتش ضعیف و بی اساسه، اون رو انتخاب بکنیم و جواب او را بدیم و بگیم آقا شبهات دیگر تو هم از این قبیله، وقت الا هذا باب فعلله و تفعلله. این باز یکی از بهترین روش هاییست که در پاسخگویی به شبهات و یا در فن مناظره باید مورد ملاحظه قرار بگیره. همون دیگه هم و جادر لفی اصلا همینه دیگه، میگه اونی که میتواند تا طرف مقابل رو یا قانع کند و یا اثبات کند. حالا شما می توانید، عرض کردم در این سه محوری که عرض کردیم، اولی آقا اینا رو جواب ندادی، این در حقیقت اثبات شرط، یعنی تو توانایی جواب دادن نداری. در قسمت دوم برای شما عرض کنم، شما بیایید جواب بدید براش، که مخاطب شما تصور نکنه که شما توانایی جواب دادن ندارید. شما در بخش سومش هم بیاید دوباره سوال جدید مطرح کنید. باز این سوال جدید مطرح کردید، نوبت شما شد، سوالات قبلی را که مطرح کرده بودید میگه اینا جواب ندادید، همین سوالات جدید رو ببینم جواب ندادید شما. بعد بخش پایانی مقدمه ما این هست که ضررهایی که شبهه در جامعه ایجاد میکنه، این هم انشاءالله عزیزان خوب مطالعه میفرمایند و من یک توضیح مختصری هم انشاءالله شنبه خواهم داد. بعد از عزیزان ما تقاضا داریم این سوالاتی که ما طرح کردیم 7 سوال بزرگواری کنند این سوالات را به فارسی بنویسن و جوابهاش هم بنویسن، از همین متنی که ما داشتیم به ما بدن و ما هم بر مبنای همین، هم متن در اختیار آقایان هست هم سوال هست در اختیار آقایان، بر مبنای پاسخهایی که آقایان برای این 7 سوال طرح میکنن، حالا اگر بنا شد هدایایی هم تقدیم آقایان بشه، انشاءالله ما بر مبنای زحماتی که عزیزان میکشند هدایایی هم در حد یک پول آدامسی برایش از شکلات چوبی چیزی هم ما خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.